بخیر شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 19 تیر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 10 ژوئیه سال 2011 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه. در کنار خودم همکارم مانیا منصور رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست و با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی روز یکشنبه به تهران سفر می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، داوودوغلو پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و سعود الفیصل وزیر خارجه آن کشور بعد از ظهر یکشنبه راهی تهران می‌شود. وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه با علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود دیدار می‌کند و روز دوشنبه هم قرار است با دیگر مقامات جمهوری اسلامی ملاقات کند. نارامی‌های سوریه، جنگ داخلی در لیبی و همچنین اوضاع سیاسی در دیگر کشورهای عربی از جمله موضوع‌های مورد بحث در سفر وزیر خارجه ترکیه به عربستان و ایران است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه سفر رسمی خود را به دو کشور اروپایی آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی ابتدا به جمهوری اسلوونی می رود و سپس در وین پایتخت اتریش با وزیر خارجه آن کشور دیدار می کند. قرار است آقای صالحی در وین با یوکی آمانو و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ملاقات کند. حسین صبحانی نیا از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر منتفی شدن طرح سوال از رئیس جمهور را تکذیب کرد. صبح روز یکشنبه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از منتفی شدن طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مجلس خبر داد. خبرگزاری فارس هم این خبر را تایید کرد و نوشته به دنبال ارسال نامه‌ای از طرف 30 تن از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس مبنی بر پس گرفتن امضایشان از طرح سوال از رئیس جمهوری، مسئله عملا منتفی شده است. اما به گفته آقای صبحانی نیا، تعدادی از نمایندگان اعلام کردند امضاهای خود را پس گرفتند ولی رسما نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس داده نشده است. پارلمان کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست سالانه خود با صدور قطعنامه‌ای از دولت بلاروس خواست تمامی کسانی را که در روزهای اخیر در جریان تظاهرات آرام ضد حکومتی بازداشت شدند آزاد کنند. در این قطعنامه از بازداشت شدگان به عنوان زندانیان سیاسی یاد شده است. بر پایه گزارش‌ها در روزهای اخیر در تظاهرات مخالفان حکومت الکساندر لوکاشنکو در شهرهای مختلف جمهوری بلاروس بیش از 400 نفر بازداشت شدند. حدود 25 روزنامه‌نگار و خبرنگار نیز در جریان پوشش خبری این تظاهرات بازداشت شدند. روز یکشنبه صدها تن از مخالفین دولت نظامی مصر در اعتراض به عدم پاکسازی نهادهای دولتی و نظامی از بقایای رژیم حسنی مبارک دست به تظاهرات زدند. معترضان در قاهره، اسکندریه، شهر سوئز و چند شهر دیگر مصر با پرپایی چادرهای در مراکز این شهر اعلام کردند تا برآورده شدن خواسته‌هایشان به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد. تظاهرکنندگان در سوئز خواستار کنارگیری نخست وزیر و وزیر کشور شدند. نشست دو روزه گفتگوی ملی که به ابتکار دولت بشار اسد و برای بحث درباره اصلاحات سیاسی در سوریه برنامه‌ریزی شده، صبح روز یکشنبه در دمشق آغاز شد. بیشتر نمایندگان گروه‌های اپوزیسیون سوریه در این نشست شرکت نکردند، اما فاروق شهر، معاون رئیس جمهور، عده‌ای از روشنفکران سوری و شماری از چهره‌های کمتر شناخته شده اپوزیسیون در این جلسه حضور دارند. و در پایان آنکه آمریکا بخشی از کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی داده شده به پاکستان را به دلیل عدم همکاری کامل آن کشور در مبارزه با گروه‌های شبه نظامی قطع کرد. دولت پاکستان هر سال حدود 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی از آمریکا برای حفظ امنیت در آن کشور و مبارزه با گروه‌های شبه نظامی دریافت می‌کند.
با سپاس از مانیا منصور و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری شده است. بالاخره طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس عملی خواهد شد یا منتفی است؟ انتشار خبرهای ضد و نقیض در این باره. 1000 متر زمین برای خانواده های ایرانی برای تحقق آنچه رئیس جمهوری آرزوی خود می‌داند و رهبر جمهوری اسلامی نگران از آن است، به مساحتی بیش از 50 برابر کلان شهر تهران نیاز است. درباره این پیشنهاد جدید رئیس جمهوری دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده ایم.
به اصطلاح آرزوهایی که در واقعیت رنگ باخت رو ما میتونیم در داستان بنگاه‌های زود بازده ببینیم، یا مسکن مهر، یا طرح خروج کارمندان از تهران. شعار
با آنچه مصطفی تاج‌زاده درباره شرکت نکردن در انتخابات گفته است و تاکید او بر آنکه عدم شرکت باعث تشدید اختلاف در میان هیئت حاکمه و مشروعیت زدایی از آن می شود، به سراغ یک تحلیلگر سیاسی رفتیم تا در مورد اهمیت شرکت و یا عدم شرکت اصلاح طلبان از او بشنویم.
ایشون این است که میخوان با داشتن یه تعدادی از اصلاح طلبا، بلکه مشروعیت از دست رفتشون در داخل کشور رو بازسازی کنن.
تنش در منطقه خلیج فارس به دلیل مانورهای موشکی ایران و تهدید به بستن تنگه هرمز. و برنامه هفتگی صدایی دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که دو خبرگزاری ایرنا و فارس از منتفی شدن طرح سوال از محمود احمدی نژاد به دلیل انصراف شماری از امضا کنندگان خبر دادند، یک عضو هیئت رئیسه مجلس از پس گرفتن امضاها اظهار بی اطلاعی کرده و یک نماینده دیگر نیز تاکید کرده که نمایندگان از خیر سوال از رئیس دولت نمی گذرند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
روز یکشنبه خبرگزاری فارس در گزارشی از منتفی شدن طرح سوال از محمود احمدی نژاد خبر داد و در این باره نوشت که طی روزهای اخیر 30 نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه نسبت به پس گرفتن امضای خود اقدام کردند تا تعداد امضا کنندگان این طرح حداکثر به عدد 70 که نشانگر منتفی شدن طرح است برسد. خبرگزاری ایرنا نیز که خبرگزاری رسمی دولت به شمار می آید، روز یکشنبه به نقل از علیرضا سلیمی یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس در این باره نوشت با انصراف 30 تن از نمایندگان امضا کننده این طرح سوال که اکنون دارای 70 امضا است حد نصاب لازم را ندارد و بنابراین منتفی است. اما پس از انتشار این اخبار، حسین صبحانی نیا یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس خانه ملت گفت هیئت رئیسه مجلس در مورد پس گرفتن امضاهای نمایندگان بی اطلاع است. این نماینده مجلس همچنین با اعلام اینکه هیچ نامه‌ای از سوی نمایندگان برای پس گرفتن امضا به هیئت رئیسه ارائه نشده افسوده، در همان روزهای پایانی جلسات علنی مجلس تعدادی از نمایندگان عنوان کردند که امضاهای خود را پس گرفته ایم، اما رسماً به هیئت رئیسه مجلس نامه‌ای نرسیده است. همچنین مهرداد لاهوتی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز انتشار خبرهایی درباره پس گرفتن امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد را جفسازی رسانه‌ای خواند و افسود مباحثی که قرار است از رئیس جمهور سوال شود مهمتر از آن است که نمایندگان مجلس به راحتی از خیر آن بگذرند. طرح سوال از محمود احمدی نژاد که به امضای 100 نماینده مجلس رسیده بود، حدود 2 هفته پیش رسماً به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تسلیم شده بود. به گفته علی مطهری که از وی به عنوان طراح اصلی طرح سوال از احمدی نژاد یاد می‌شود، در این طرح 11 سوال شامل 3 سوال اقتصادی، 3 سوال درباره اجرای قانون، 3 سوال سیاسی و 2 سوال فرهنگی گنجانده شده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورتی که دست کم 1/4 نمایندگان مجلس یا 75 نفر از آنها طرح سوال از رئیس جمهوری را امضا کرده باشند، وی موظف خواهد بود در مجلس حاضر شده و به سوالهای آنها پاسخ دهد. طرح سوال از محمود احمدی نژاد پس از آن تحویل هیئت رئیسه مجلس شده بود که اختلاف ها میان رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی بر سر وزارت اطلاعات علنی شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نخستین مواجهه مخاطب با برخی اظهار نظرهای محمود احمدی نژاد ناباوری است. کمی بعد که رئیس جمهوری بر اظهار نظر خود اصرار می‌ورزد، ناباوری تبدیل به انتقاد و مخالفت می‌شود. آخرین اظهار نظر از این دست به واگذاری 1000 متر مربع زمین به هر خانوار ایرانی باز می‌گردد که ابتدا بسیاری آن را تبلیغاتی و سیاسی ارزیابی کردند و حال از اصرار رئیس دولت به اجرای آن نگران شدند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
اینطور که محمود احمدی نژاد میگوید، این آرزوی اوست.
آروم آروم از این فضای آپارتمان 40 50 متری و 60 70 متری باید فاصله بگیریم. آرزوی من این است روزی برسیم که هر خانواده ایرانی یه خونه ویلایی ولو نقلی خودش داشته باشه.
این آرزوی محمود احمدی نژاد که با واژه باغ شهرها در مباحث شهرسازی به آن اشاره شده، با واکنش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد که نسبت به این برنامه دولت نگرانی هایی داشت.
من جدا از این طرح باغ شهرها نگرانم. آقای رئیس جمهور هم چند بار با من مطرح کردن، گفتم به ایشون من نمیدونم چی پیش میاد، سوء استفاده چی ها چه کار خواهند کرد. با این نگاه کنید ببینید که راه رو باز نکنید. یه عده‌ای سوء استفاده چیه؟ من میدونم، مطمئنم یه عده‌ای نشستن کمین گرفتن ببینن چطور میتوانن این طعمه رو بروباین. جنگل های اطراف شهر هست، زمین های جنگلی و مناطق جنگلی هست، خب با زحمت زیاد در طول سالیان زیاد اینها به وجود آمده، نگاهشون به این هاست.
اما محمود احمدی نژاد بی توجه به این نگرانی آشکار رهبر جمهوری اسلامی، یک بار دیگر از آرزوی خود سخن گفته و این بار با توضیحاتی بیشتر از همیشه از جزئیات آن گفته است. او گفته انقلابی واقعی در حوزه شهرسازی در سر دارد. بر اساس این انقلاب واقعی در حوزه شهرسازی، به هر خانوار ایرانی 1000 متر مربع زمین واگذار می شود تا در 100 متر مربع آن خانه‌ای بنا کند و در مابقی زمین واگذار شده باقی برای خود و خانواده اش بسازد. محمود احمدی نژاد اما به ذکر این جزئیات متوقف نمانده است. او برای آنکه اثبات کند آرزویش عملی و قابل اجراست، یک مرحله پس از اعلام خبر واگذاری آن 1000 متر در جمع مهندسان، قیمت ساخت و ساز، حصارکشی، ساخت شبکه آبیاری و احداث باغ در باغ ویلای رویایی شهروندان ایرانی را 60 میلیون تومان برآورد کرده است. بر اساس آماری که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند، تعداد خانوارهای ایرانی به 20 میلیون خانوار بالغ می‌شود، رقمی که هر روز به تعداد آن افزوده می‌شود. اما حتی با فرض ثابت ماندن تعداد خانوارهای ایرانی، برای اجرای این طرح نیاز به 2 میلیون هکتار زمین مناسب است که با دیگر فضاهای شهری مورد نیاز از معابر عمومی گرفته تا مراکز خرید و دیگر نیازهای شهری ضروری، اراضی مورد نیاز این طرح به 4 میلیون هکتار بالغ می شود. اما یافتن چنین زمینهایی برای اجرای این طرح تنها مشکل اجرای آن نیست. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، از ارزیابی خود درباره این آرزوی محمود احمدی نژاد چنین میگوید:
بسیاری از این محاسباتی که به روی کاغذ میشه از اون جهت که در جهان واقعیت فاکتورها، عوامل و موانع زیادی دارن به ناسازگاری برمیخوره و اجرایی نمیشه. نمونه چنین به اصطلاح آرزوهایی که در واقعیت رنگ باخت رو ما میتونیم در داستان بنگاه‌های زود بازده ببینیم، یا مسکن مهر، یا طرح خروج کارمندان از تهران. یعنی حتی اگر در مرحله اول داستان ما بخوایم تحلیل بکنیم، تعیین این زمین‌ها، نقشه برداریشون که کجا خواهد بود، چه دور تقسیم خواهد شد، مبانی توزیع چه خواهد شد، به این دستگاه اداری چطوری می‌خواد مالکیت اینا رو تعیین بکنه، بعد توزیع بکنه و بعد اینا رو تا پروسه قانونیشو تا آخر بگذرونه، این یک پروسه بسیار طولانی است که اونهایی که دستن در کارن به خوبی با مشکلات اداری اون آشنا هستن. بنابراین طرح این شعار بدون انجام این مقدمات اداری و دیوان سالارانش به نظر میاد چندان معقول نیست و عدم موفقیت بسیار بیش از اون باشه.
محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم، در توصیف این طرح محمود احمدی نژاد آن را یکی از نسنجیده ترین اظهار نظرها دانسته و بر اساس ارزیابی بیت الله ستاریان، معاون سابق وزیر مسکن و شهرسازی، بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح معادل 15 سال بودجه کل سالانه کشور است. برای آنکه دشواری کار تحقق این آرزوی محمود احمدی نژاد را متوجه شویم، کافیست بدانیم 4 میلیون هکتار اراضی مورد نیاز اجرای این طرح معادل مساحتی بیش از 50 برابر مساحت کلان شهر تهران است.
از آرش حسنی ها می شنیدیم و حال از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم.
آقای احمدی نژاد، این 1000 متر زمین ارزانی خود است. اگه واقعا راست میگی که نمیگی، قانون شهرسازی و تعریض املاک رو عوض کن. تا منی که در یک کانی 40 متری هم رو بخوام بکوبم و 2 طبقه بسازم، گذرمندی شهرداری نگه از 2 طرف عقب نشینی داره و فقط 25 متر از خانه باقی میمونه. آخه میشه تو 25 متر خونه ساخت؟
سلام علیکم. خواستم از طریق رادیو فردا به جناب آقای احمدی نژاد که هم دوستشون می‌دارم این مطلب رو بگم که شما نمی‌خواید 1000 متر زمین بدین با ساختمان و درخت در اختیار هر خانواده ایرانی باشه. اونا که 1000 متر زمین داشتن و دیوارش رو تخریب کردن اونا چی؟ خداحافظ شما.
مشاهدات، نظرات و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی پیشین وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، به تازگی گفته است که پس از جنبش سبز دیگر راه میانه‌ای برای شرکت در انتخابات باقی نمانده و هر گونه انتخاباتی یا باید به طور کامل آزاد باشد و یا با شرکت نکردن در آن باید باعث تشدید اختلافات در هیئت حاکمه و مشروعیت زدایی از آن شد. این عضو جبهه مشارکت پیش از بازگشت مجدد به زندان اوین در گفتگو با سایت کلمه گفت اصولگرایان دیر یا زود برای سامان دادن اوضاع به سراغ اصلاح طلبان خواهند آمد. محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با همکارم کیان معنوی به این پرسش پاسخ می‌دهد که با توجه به حرفای آقای تاج‌زاده، مشارکت و عدم مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس چه اهمیت و یا معنای سیاسی برای حاکمیت دارد. محسن سازگارا:
برنامه آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روشنه. این حضرات با فرستاده‌های ویژه از جمله آقای وحید یارقار و نزدیک آقای خامنه‌ای به سراغ مشارکتی‌ها، کارگزارانی‌ها و روحانیون مبارز به اونها پشت پرده‌ای پیغام دادن که بیاید تو انتخابات، ولی بازیشون این است که میخوان در واقع هم با داشتن یه تعدادی از اصلاح طلبا بلکه مشروعیت از دست رفتنشون در داخل کشور رو بازسازی کنن. مهمتر از اون مشروعیتشون در خارج از ایران رو که ضربه خورده بلکه بتونن بازسازی بکنن و بگن که خب نه انتخابات ببینید هست، و مثلا اگر آدم مثل خاتمی رو بیارنش توی گود میگن خب این رئیس جمهور اصلاح طلبا بود، بفرمایید اومده در انتخابات. و نکته سوم این که به این ترتیب اختلاف در جبهه آزادی خواه ایجاد بکنن که یه عده بگن شرکت بکنیم، یه عده بگن شرکت نکنیم، و تا همینجاش هم موفق شدن یک کمی این اختلاف رو به این سمت بندازن. قصد حکومت از این بازی که کرده به نظر من این سمهرش کرده.
آیا به نظر شما حاکمیت تا چه میزان برای مشارکت اصلاح طلبان ارزش قائل هست و اونو مجاز میدونه، اون گروهی از اصلاح طلبان که بیشتر مورد حمله قرار گرفتن؟
ببینید، اون گروه اصلاح طلبان که مثل آقای تاج‌زاده مورد حمله قرار گرفتن توی زندانن که هیچی. آقای خامنه‌ای چند وقت پیش هم 14 خرداد آب پاکی رو خود دست همه و در واقع اینا رو که نمیخواد بیاره داخل کنه یا از زندان درشون بیاره. آقای عزیز جعفری هم مثل جنرال ضیاءالحق دستش رو زد کمرش و سفت و سخت هم گفتش که اونایی که از خط قرمز رد شدن نمیتونن بیان. این ترجمه سیاسی این حرف، یعنی اونایی که سپاه نمیخواد نمیتونن برن تو مجلس. بنابراین اون چیزی که آقای خامنه‌ای دلش میخواد این است که 40-50 تا آدم دست دوم، حد اکثر اگر نگم 20-30 تا بکنه تو مجلس به اسم اصلاح طلبا، همچنان آقای منتجبنی ها که مصاحبه کرده و بعد ویرا با وجودی که سالها قائم مقام آقای کروبی بوده متاسفانه بعد ویرا به خود آقای کروبی گفته، 20-30 تا از این آدم هایی که میچرخن سمت آقای خامنه‌ای حاضرن کرنش کنن به ایشون و سپاه و بگیر بکن تو مجلس و بگه تو خب بله بفرما اصلاح طلبان بودن. اتفاقا حکومت در این کار دادم، همونجوری که یه دفتر تحکیم وحدت قلابی ساخت، بعید میدونید شما یه رو مشارکت قلابی ساخت یه حزب اعتماد ملی 4 تا از این آدمای شاخ شکسته شون بگیره، بگه اینا بهشون اجازه دادم، اینا شدن حزب مثلا مشارکت یا حزب اعتماد ملی یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلام، که به نظر من هیچ ارزشی نداره. و کل 290 تا کرسی مجلس رو هم شما دست بگیری، با توجه به نفوذی که الان شورای نگهبان و سپاه و آقای خامنه ای بالاتر مجلس دارن، کاری از دستش بر نمیاد الان. ضمن اینکه تازه قبلا هم مجلس ششم دست اصلاح طلبها بود، آخرش با مکانیزم شورای نگهبان کاری از دستش بر نیومد.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مانورهای موشکی ایران و تهدید فرماندهان نظامی این کشور به بستن تنگه هرمز و همچنین هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، موج جدیدی از تنش‌ها را در حوزه خلیج فارس به وجود آورده. برای آشنایی با دیدگاه تحلیلگران عرب درباره تهدیدهای نظامی ایران، گزارشگر رادیو فردا در دبی گفتگویی دارد با یک کارشناس نظامی که آن را می‌شنویم.
در روزهای گذشته اخبار تسلیحاتی داغی از دو سوی خلیج فارس به گوش می رسد. از یک سو ایران مانورهای موشکی گسترده‌ای را اجرا کرد و در آن قدرت تخریب انواع موشکهای بزرگ و کوچک خود را به نمایش گذاشت. و از سوی دیگر خرید تانکهای پیشرفته لئوپارد آلمانی از سوی عربستان سعودی پرسش‌هایی را درباره این خریدهای تسلیحاتی مطرح کرده است. در کنار این نمایش قدرت نظامی، سران دو کشور ایران و عربستان هم به طور ضمنی یکدیگر را تهدید به مقابله نظامی کردند. سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، در آخرین گفتار خود تهدید کرد که در صورت حمله خارجی، ایران تنگه هرمز را می‌بندد. و مقامات عربستانی هم امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را خط قرمزی دانستند که به هیچ قدرت خارجی اجازه عبور از آن را نخواهند داد. در چنین فضای داغ تسلیحاتی به سراغ موسی القلاب، سرلشکر بازنشسته اردنی و تحلیلگر استراتژیست مرکز تحقیقات خلیج فارس در دبی می روم و از او می پرسم توان نظامی ایران را چگونه ارزیابی می کند؟
The maneuvers in Iranian training plan.
این مانورها بیشتر جنبه آزمایشی دارند و در آنها ساخت موشک‌های بالستیک، کروز، انواع هواپیما یا سیستم‌های دفاعی دیگر اعلام می‌شود. 4 سال است که ایران وظیفه تفنگداران دریایی را به سپاه محول کرده و این نیروی دریایی سپاه است که اکنون بر آب‌های خلیج فارس نظارت دارد. هر کشوری به طور بالقوه می‌تواند تنگه هرمز را ببندد، ولی در عمل بستن تنگه هرمز برای نیروی دریایی ایران کار دشواری است. ایران می‌تواند تنگه هرمز را مین‌گذاری کند، اما نیروهای بین‌المللی ایران را از نزدیک زیر نظر دارند و به نظر من آنها فرصت، زمان و توان به کارگیری از این مین‌ها را ندارند. آنها موشک‌های کروز و بالستیک و توپخانه ساحلی دارند که فقط در صورت مورد حمله قرار گرفتن می توانند از آن استفاده کنند. در گذشته مقامات عالی رتبه ایران بارها گفتند که ایران هیچ جنگی را شروع نمی کند مگر آنکه مورد حمله قرار بگیرد و در آن صورت از تمام سلاح‌های خود بر علیه آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس استفاده خواهد کرد. از القلاب می‌پرسم که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس چه تمهیداتی را برای مقابله با ایران اندیشیدند؟
For 5 years up to now, GCC
4-5 سال است که کشورهای شورای خلیج فارس با همکاری آمریکا در حال تعبیه یک سیستم دفاع هوایی گسترده برای حفاظت از پایگاه‌های هوایی، دریایی و ثروت‌های ملی خود هستند. سیستم‌های تاد و پاتریوت یک دفاع همه جانبه در مقابل موشک‌های کروز و بالستیک ایران است. آنها نیروی هوایی خود را هم تقویت کردند. اما با همه اینها احتمال جنگ کشورهای شورا با ایران ضعیف است. این کشورها ایران را همسایه خود می‌دانند و حاضرند با مشکلات کنار بیایند، مگر آنکه مجبور به دفاع از ثروت‌ها و مردمشان بشوند. در پایان از القلاب میپرسم که این روزها بحث‌های زیادی پیرامون خرید تانک‌های لئوپارد از سوی عربستان در رسانه‌ها دیده می‌شود. به نظر شما هدف از خرید این تانک‌ها چیست؟ این برای مدرنیزه کردن نیروهای زمینی است. مدرن‌ترین تانک قرن 21 تانک‌های لئوپارد هستند که قابلیت جنگی خوبی در صحرا و هوای گرم دارند. آنها در پی متنوع کردن منابع نظامی خود هستند. آنها قبلا تانک های لکلرک فرانسوی داشتند، ولی در نمایشگاه صنایع نظامی ابوظبی در سال گذشته تانک های لئوپارد را سفارش دادند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. 46th دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک شامگاه شنبه دیشب با اهدای جایزه اصلی خود به یک فیلم اسرائیلی پایان یافت. بابک غفوری آذر نگاهی دارد به برگزیدگان این دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری.
فیلم ترمیم ساخته جوزف مدمونی کارگردان اسرائیلی گوی بلورین بهترین فیلم 46th دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک را از آن خود کرد و همزمان جایزه نقدی 30,000 دلاری این جشنواره را نیز دریافت کرد. این فیلم که پیش از این برنده جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم‌های مستقل ساندنس نیز شده بود، در قالب داستان یک خانواده به مطالعه روانشناختی شخصیت‌های مختلف در جامعه امروز اسرائیل می‌پردازد.
خود خیلی فیاسده. الف نیکیون. تخلف شت منو 100 سنین של של צבע ונחלוח בית מים. צריך לתת לעצלנשום, להוציא כל מה שהצטבר שם בפנים.
هیئت داوران جشنواره امسال کارلو ویواری به ریاست اشتیون ژابو، کارگردان شناخته شده مجارستانی، جایزه ویژه خود را همراه 20,000 دلار به فیلم کولی ساخته مارتین سولیک، کارگردان اهل اسلوواکی اهدا کرد. این فیلم که محصول مشترک چک و اسلوواکی است، به زندگی یک پسر کولی در روستای فقیر در شرق اسلوواکی می‌پردازد که با کشمکش‌های نژادپرستانه، قضاوت‌های اجتماعی و فرهنگی و همچنین قوانین نانوشته جامعه خود درگیر است. جایزه بهترین کارگردان جشنواره امسال به پاسکال رابیت برای فیلم فرانسوی تعطیلات کنار دریا رسید. در این فیلم بازیگران دیالوگی ندارند و تنها با اشاره و حرکات با هم ارتباط برقرار می‌کنند. جایزه بهترین بازیگر مرد به دیوید مورس برای ایفای نقش در فیلم آمریکایی کانادایی همدست رسید و استاین فیشر کریستنسن از دانمارک نیز جایزه بهترین بازیگر زن را برای ایفای نقش در فیلم آلمانی ترک‌هایی در پوسته دریافت کرد. جودی دنچ بازیگر معروف انگلیسی نیز در روز نخست جشنواره برنده جایزه دستاوردهای هنری شده بود. در 46مین دوره جشنواره فیلم کالوویواری هیچ فیلم ایرانی در بخش مسابقه حضور نداشت و تنها فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در بخش افق‌های این جشنواره به نمایش درآمد. این فیلم در روزهای سه‌شنبه و جمعه هفته گذشته در دو سانس به نمایش درآمد و استقبال از آن نیز قابل توجه بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم، نیمه ای که بخش اعظم اون به برنامه هفتگی صدای دیگر اختصاص داره، ویژه برنامه رادیو فردا که به مسائل زنان میپردازد. اما پیش از هر چیز بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مانیا منصور.
چند تن از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از طرح توزیع محمود احمدی نژاد برای واگذاری 1000 متر زمین به هر خانواده ایرانی انتقاد کردند. این گروه از نمایندگان با توجه به محدود بودن منابع طبیعی در برخی از مناطق ایران و مشکلات در ارائه خدمات شهری، این طرح را غیر کارشناسانه و غیر عملی خواندند. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد میتوان به هر خانواده ایرانی 1000 متر زمین داد تا را به خانه و باغ تبدیل کنند. هفته‌نامه بریتانیا نیوز آف دی ورلد پس از 168 سال انتشار روز یک شنبه آخرین شمارش را منتشر کرد. سردبیر این نشریه در نسخه روز یک شنبه با عذرخواهی از خوانندگان خود نوشته است که آنها از راه خود منحرف شده بودند. این هفته نامه پرفروش‌ترین نشریه روزهای یک شنبه در بریتانیا است. مدیران این نشریه در پی رسوایی ناشی از شنود غیرقانونی تلفنی برخی از افراد تصمیم به تعطیلی آن گرفتند. در همین حال حزب کارگر بریتانیا خواهان آغاز بیدرنگ تحقیقات و پرسجو از شاهدان و عدس اندرکاران این نشریه شده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی روز یکشنبه به تهران سفر می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، داوودوغلو پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و سعود الفیصل وزیر خارجه آن کشور بعد از ظهر یک شنبه راهی تهران می شود. وزیر خارجه ترکیه روز یک شنبه با علی اکبر صالحی همتا ایرانی خود دیدار می کند و روز دوشنبه هم قرار است با دیگر مقامات جمهوری اسلامی ملاقات کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه سفر رسمی خود به دو کشور اروپایی را آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی ابتدا به جمهوری اسلوونی می‌رود و سپس در وین، پایتخت اتریش با وزیر خارجه آن کشور دیدار می‌کند. قرار است آقای صالحی در وین با یوکی آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ملاقات کند. حسین صبحانی نیا از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر منتفی شدن طرح سوال از رئیس جمهور را تکذیب کرد. صبح روز یکشنبه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از منتفی شدن طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مجلس خبر داد، اما به گفته آقای صبحانی نیا تعدادی از نمایندگان اعلام کردند که امضای خود را پس گرفتند ولی رسما نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس استاد نشده است. پارلمان کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست سالانه خود با صدور قطعنامه‌ای از دولت بلاروس خواست تمامی کسانی را که در روزهای اخیر در جریان تظاهرات آرام ضد حکومتی بازداشت شدند آزاد کند. در این قطعنامه از بازداشت شدگان به عنوان زندانیان سیاسی یاد شده است. بر پایه گزارش‌ها در روزهای اخیر در تظاهرات مخالفان حکومت الکساندر لوکاشنکو در شهرهای مختلف جمهوری بلاروس بیش از 400 نفر بازداشت شدند. روز یکشنبه صدها نفر از مخالفان دولت نظامی مصر در اعتراض به عدم پاکسازی نهادهای دولتی و نظامی از بقایای رژیم حسنی مبارک دست به تظاهرات زدند. معترضان در قاهره، اسکندریه، شهر سوئز و چند شهر دیگر مصر با برپایی چادرهایی در مراکز این شهرها اعلام کردند که تا برآورده شدن خواسته‌هایشان به تجمعات اعتراضی خود ادامه می‌دهند. نشست دو روزه گفتگوی ملی که به ابتکار دولت بشار اسد و برای بحث درباره اصلاحات سیاسی در آن کشور برنامه ریزی شده صبح روز یکشنبه در دمشق آغاز شد. بیشتر نمایندگان گروه‌های اپوزیسیون سوریه در این نشست شرکت نکردند، اما فاروق اشعر معاون رئیس جمهوری، عده‌ای از روشنفکران سوری و شماری از چهره‌های کمتر شناخته شده اپوزیسیون در این جلسه حضور دارند.
با سپاس از مانیا منصور. عزیزان شنونده، شماره های پیامگیر های رادیو فردا بدین ترتیب هستند: 20-420-22-11-24-113 و 114. تکرار میکنم: 20-420-22-11-24-113 و 114. وقتی پیام میگذارید و هنگامی که پیام های دیگر شنوندگان رو میشنوید، شما شنونده گرامی باید بیاد داشته باشید که رادیو فردا تریبونیست آزاد برای همگی شما، یک به یک، با هر عقیده و دیدگاه. اما این به این معنا نخواهد بود که نقطه نظر شما لزوماً دیدگاه رادیو فرداست. و حالا نوبت برنامه صدایی دیگر است که این هفته کاریست از همکارم شیرین فامیلی. پیش از اون که میکروفون رو به اون واگذار کنم، اجازه بدید که شب خوبی براتون آرزو کنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنونده عزیز، به صدای دیگر خوش آمدید. من شیرین فامیلی در این شماره از مجله هفتگی صدای دیگر همراه با شما هستم. با ما بمانید. یک سال پس از تأسیس نهاد زنان سازمان ملل، اولین گزارش آن روز شنبه 18 تیر ماه منتشر شد. این گزارش ضمن ذکر این نکته که در قرن گذشته پیشرفت چشمگیری در حوزه حقوق زنان صورت گرفته، میگوید بیش از 300 میلیون زن در دنیا در جوامعی زندگی میکنند که قانونی برای حمایت از آنها در قبال تعرض جنسی وجود ندارد. گزارش مینویسد یکی از مشکلات زنان عدم گزارش خشونت هاست و در ادامه می افزاید عدم اعتماد به دستگاه قضایی، نداشتن امکانات مالی برای هزینه پرونده ها و از همه مهمتر نگاه جامعه به زنان و مسئله شکایت آنها موجب می شود که خشونت های خانگی علیه زنان گزارش نشود. در ادامه افزایش آسیب‌های اجتماعی و تبعات آن در ایران، روز پنجشنبه 16 تیر ماه دختر جوان دانشجویی در مقابل دیدگان رهگذران در تهران با 40 ضربه چاقو کشته شد. او که مهسا نام داشت، دانشجوی رشته ادبیات در دانشگاه علامه طباطبایی بود و قاتل او پسر جوانی است به نام کوشا که پس از چندین بار خواستگاری و شنیدن جواب منفی تصمیم به قتل این دختر جوان می‌گیرد. در واکنش به این واقعه، داریوش قنبری نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است خبرهای تکان دهنده وقوع ناامنی در کشور ضربه جبران ناپذیری به امنیت روانی شهروندان میزند. یکی از مدیران انجمنهای خیریه حمایت از بیماران کلیوی در ایران خبر از افزایش فروش کلیه در میان دختران جوان داده و گفته است که دختران از متقاضیان پروپا قرص فروش کلیه در بازار غیر رسمی شده اند. حسین بیگلری، مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در کرمانشاه، به خبرگزاری مهر گفته است در کرمانشاه که هنوز یک شهر جنگ زده است، جوانان برای تأمین هزینه مبادرت به فروش کلیه می کنند. به گفته او، این شهر به صادر کننده کلیه به سایر استانها تبدیل شده است. سن متقاضیان فروش کلیه در کرمانشاه که دختران جوان نیز به جمع آنها پیوسته اند، به گفته مسئولان بین 20 تا 30 سال است. هفته گذشته 14 تیر ماه، معصومه دهقان، فعال مدنی و همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، بازداشت شد. او که در پی دریافت احضاریه کتبی به دادسرای اوین مراجعه می کند، بدون ذکر هیچ دلیلی بازداشت می شود. پیش از آن نیز در هفته‌های گذشته تعدادی از فعالان زن بازداشت شدند. در واکنش به این بازداشت‌ها، کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، ضمن ابراز نگرانی عمیق، خواستار پایان دادن به سرکوب زنان در ایران و آزادی بازداشت شدگان شد. علاوه بر معصومه دهقان، در هفته‌های گذشته منصوره بهکیش، مریم مجد، مهناز محمدی، زهرا یزدانی و مریم برحمن بازداشت شدند که روز شنبه 18 تیر خبر رسید منصوره بهکیش با قید کفالت آزاد شده است. در مجله این هفته درباره علت افزایش این بازداشت‌ها نظر دو تن از مدافعان حقوق زنان را پرسیدم. رضوان مقدم در آلمان میگوید:
اگر شما به ترکیب بازداشت شدگان توجه کنید، از همه طیفی در اونا هست، عکاس، روزنامه‌نگار، مستندنویس، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان. بازداشت‌ها از نیمه دوم بهار شروع شده، قبل از اون هم بود، ولی این یک فشار تازه‌ای هست که به فعالان حقوق زن وارد شده و علاوه بر کسانی که اسمشون در رسانه‌ها هست نام برده شده، افرادی هم هستند که تلفنی احضار شدند و مورد تهدید قرار گرفتند و کسانی هم هستند که احضار شدند ولی رسانه‌ای نشدند. اون هم به این دلیل هست که وقتی احضار میشن همزمان با اون تهدید میشن که حق رسانه‌ای کردن این احضارها رو ندارند و خب احضار شدگان ترجیح میدن فعلا سکوت کنن.
اما پیگرد و سرکوب فعالان زن به عقیده رضوان مقدم بیش از همه به این دلیل است که آنها بیوقفه خواستار مطالباتشان هستند.
زنان از جمله اولین کسانی هستند که مورد خشونت‌های دولتی، ستم جنسی و جنسیتی قرار گرفتند و از طرف دیگر پیگیرترین نیروها هم هستند که برای کسب حقوق اجتماعی خودشون و رفع تبعیض تلاش میکنند. در حقیقت با دوامترین جنبش‌های مدنی جنبش زنان بوده. به همین دلیل هم هست که الان باز هم دارن مورد هجوم قرار میگیرن، مورد تهاجم قرار میگیرن. از شروع انقلاب تا الان همونطور که مبارزه زنان تداوم داشته، فشار روی زنان و سرکوب زنان هم به شیوه‌های مختلف تداوم داشته و این زنها به عنوان اینکه همسرشون یا فرزندانشون رو در زندان‌ها یا در خیابان‌ها کشته شدند پیگیر هستند و به هیچ وجه نخواهند گذاشت که قتل عزیزانشون با سکوت برگزار بشه و به فراموشی سپرده بشه. به عنوان فعال حقوق زن محکم و استوار ایستادند، به عنوان مادر محکم و استوار ایستادند، به عنوان همسر و هر کدوم در حوزه‌ای که فعال هستند تلاش می‌کنند برای رفع تبعیض. بله، در این مورد هم متاسفانه خانم لیلا سیف‌اللهی و ژیلا کرمزاده مکوندی از مادران عزادار به 4 سال زندان محکوم شدند و این مادرانی که پیگیر پرونده فرزندانشون هستند، علاوه این که عاملان این جنایت ها محاکمه بشن به مادران حکم زندان داده میشه و این در هیچ کجای دنیا واقعا پذیرفتنی نیست و باعث تأسف و تأثر هستش. در این مورد هم مادران عزادار به عنوان بخشی از فعالان حقوق زن و حقوق بشر مورد پیگرد و فشار و سرکوب هستند.
پروین اردلان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ، میگوید سرکوب و بازداشت‌های زنان حتی پیش از آن است که در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد.
شاید بشه گفت اون چیزی که الان ما می‌شنویم خبرهای جدیدی هستش که داره به گوشمون میرسه. طی ماه‌های گذشته حداقل مواردی رو شخصا خود من در جریان بودم که افراد یا احضار شدن به طور غیر رسمی یا تلفنی یا در مورد خیلی چیزا تحت فشار بودن، در ارتباط گرفتن با خیلی از افراد در فعالیت‌هایی که داشتن می‌کردن و به همین خاطرم عملاً از فعالیت بازداشته شدن، ولی خب عنوان نکردن.
پروین اردلان معتقد است رویدادهای اخیر نشانگر رشد یک همدلی و همصدایی در میان زنان از طیف‌های مختلف است.
خب این همصدایی به هر حال زنگ خطری هم داره برای حاکمیت ایران. از این جهت هم هستش که فشار رو بر زنان داره سخت‌تر کنه. این خاطر اینکه تو همه حوزه‌ها با همه افراد تو همه اشکال این برخوردها شکل میگیره. در خیابون، حتی نسبت به قربانیان تجاوز، به زنانی که به خاطر پوششون دچار مشکل میشن یا فعالان زنان، فعالان سیاسی، مادران صلح، تمام این موارد رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم میبینیم که این برخورد فقط برخورد به یک طیف یا به یک بخشی از زنان نیست، بلکه برخورد سیستماتیک و همه جانبه است. این یه خورده جدا از اینکه نشون میده که خشونت چقدر فراگیره، از یک جهت دیگه هم در واقع داره نشون میده که خشم و ترس حاکمیت به نقش زنان و فعالیت زنان چقدر داره گسترش پیدا میکنه. اصلا برخوردی که الان شما در طور با تفکیک جنسیتی در دانشگاه میبینین در واقع نشونگر همین وحشته، وحشتی از زنان شدن دانشگاه ها، از حضور گسترده تر زنان تو حوزه های مختلف. و همین خاطر در مقابل این وحشت و این ترسی که داره روز به روز هم افزایش پیدا میکنه، نکته مثبت و امیدوار کننده گسترش همصدایی در بین زنان.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
هویت ها و چالش ها عنوان 22مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش های زنان ایران بود که از تاریخ 3 تا 5 تیر ماه در شهر آمسفورد هلند برگزار شد. در این کنفرانس تعدادی از پژوهشگران و فعالان حقوق زنان از داخل و خارج از ایران حضور یافتند و در سخنرانی ها و میزگردهایی به برخی از مهمترین موضوعات مطرح در جنبش زنان ایران پرداختند. بنیاد پژوهش‌های زنان با سرپرستی گلناز امین فعالیت خود را از سال 1989 آغاز کرده و هر سال کنفرانس‌هایی را در اروپا و یا آمریکا در مورد مهمترین مسائل روز زنان ایران برگزار می‌کند. در مجله این هفته با 2 از سخنرانان این کنفرانس که بحث‌هایی را در میزگرد ویژه جوانان مطرح کردند گفتگو کردم. در میزگرد جنسیت و خشونت، پریسا کاکایی فعال حقوق کودک بحثی را تحت عنوان خشونت علیه کودکان دختر مطرح کرد. خانم کاکایی، اساساً چه ارتباطی بین خشونت علیه کودکان دختر با خشونت علیه زنان وجود داره؟
ببینید، به هر حال ما اینو باید در نظر داشته باشیم که خشونتی که در مورد زنان اتفاق میفته این چیزی نیستش که فقط در یک مقطع زمانی خاصی پیش اومده باشه. مسئله تبعیض و خشونت علیه زنان از زمان نوزادی یا حتی پیشتر از اون، از زمان جنینی اتفاق میفته و تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما برای اینکه بتونیم ابعاد خشونت در مورد زنان رو بررسی کنیم، لازم هست تا با در نظر گرفتن این رویکرد بتونیم خشونت رو از زمان کودکی مورد مطالعه قرار بدیم.
نگاه بین المللی به این مسئله چیه؟ آیا در این مورد اصلا کودکان مورد حمایت ویژه‌ای قرار دارن؟
خشونت علیه کودکان دختر اختصاصا بسیاری از در حقیقت نشست‌های بین‌المللی توسط سازمان‌های بین‌المللی پرداخته شده. ما در کنوانسیون حقوق کودک و همینطور کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و نشستی که در کنفرانس پکن بود، اون هم به این مسئله پرداخته. فرضاً در شهر پکن در سال 1995 4 کنفرانس جهانی زنان در ماده 39 خودش صراحتاً اشاره کرده که دختران امروز زنان فردا هستن و بنابراین برای اینکه ما بتونیم به برابری برسیم لازم هستش که مهارت‌ها، ایده‌ها و انرژی کودکان دختر رو پرورش بدیم و اینو مورد توجه قرار بدیم که کودکان دختر برای اینکه بتونن به شکوفایی برسن و بتونن از استعدادهای خودشون بتونن رو کامل استفاده کنن، نیازمند به محیطی هستن که از ابتدایی ترین حقوق خودشون که در حقیقت در کنوانسیون حقوق کودک هم به اون اشاره شده بهره مند بشن. بنابراین مسئله خشونت علیه کودکان دختر در بسیاری از نشست‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته.
برمیگردیم به این مسئله، چون شما اشاره هم کردید تو صحبتتون که در حقیقت خشونت علیه کودکان دختر از همون دوران جنینی شروع میشه. حالا این سوال پیش میاد که ابعاد خشونت علیه کودکان شامل چه چیزهایی میتونه باشه؟
ببینید، من وقتی به مسئله خشونت علیه کودکان از دوران جنینی اشاره کردم، من خیلی گذرا در مورد این صحبت میکنم که به طور مثال اون سقط جنینی که بر پایه انتخاب جنسیت در یک سری از کشورها اتفاق میفته مثل هند، این یکی از خشونت‌هایی هستش که در مورد کودکان دختر انجام میشه، به خاطر اینکه در بسیاری جوامع ترجیح در داشتن پسر هستش و در نتیجه وقتی متوجه میشن که زنان در حقیقت دختر دارن و جنین دختر هستش، اونها رو وادار به سقط جنین میکنه. اما مسئله که خشونت علیه کودکان دختر میتونه پررنگ باشه، یکی از این مسائل ازدواج کودکان هستش، کودکان دختر و به اصطلاح کودکان مادر هست. دختران گاه در سنین کودکی به خاطر طبقات اجتماعی و یا فقر مالی، در حالی که هنوز از لحاظ احساسیشون و اجتماعی و فیزیکی آماده نیستن، مجبور میشن که تن به ازدواج‌های زود هنگام بدن و بسیاری از کشورها هم مثل ایران این موضوع مسئله داخلی یا مذهبی محسوب میکنن. این در حالی هستش که از یک طرف ازدواج کودکان دختر فرصت تحصیل و پیشرفت اونها رو محدود میکنه و حقوق فردی اونها رو در خطر میده، از یک طرف هم فراموش نکنیم که میزان مرگ و میر مادران و سن اونها ارتباط معناداری بینشون هست. دختران زیر 15 سال 5 برابر بیشتر در خطر مرگ ناشی از دوران بارداری یا اینکه زایمان قرار دارن و به هر حال همچنین کودکان دختری که بر اثر تجاوز یا سوء استفاده جنسی باردار میشن معمولا از حمایت مالی یا شبکه‌های اجتماعی محروم هستن و به صورت در حقیقت منزوی در اجتماع در میان.
خانم کاکایی، اگر برگردیم به مسئله خشونت علیه کودکان دختر در ایران، کدام یکی از این خشونت‌ها به ویژه در حقیقت دامن کودکان دختر رو در ایران میگیره؟ آیا آماری در مورد ازدواج ها هست؟ در این مورد آیا تحقیقی شده؟
مسلما تحقیق هایی شده و آمارهای موجود هست، اما متاسفانه من الان دسترسی به آمار ندارم که بخوام رو برای شما مطرح بکنم. اما ببینید، وقتی که بحث خشونت علیه کودکان به میان میاد و میزان خشونتی که اعمال میشه، مسئله جنسیت و سن در اینجا پررنگ میشه، به خاطر اینکه این قضیه با توجه به جنسیت و سن متغیره. در مورد جنسیت اگر بخوایم صحبت کنیم، کودکان دختر بیشتر مورد در حقیقت تجاوزهای جنسی و خشونتهای جنسی، آزار و اذیت‌های جنسی قرار میگیرن. بنابراین نقش جنسیت و سن خیلی در تعریف کودک آزاری مهم هستش. اما اینکه چه چیزهایی در ایران به عنوان ابعاد خشونت علیه دختران کودک میتونیم بگیم که مورد توجه قرار میگیرن، ببینید، به هر حال ما شاید چیزی به نام سقط جنین بر پایه انتخاب جنسیت خیلی به طور آماری و مشهود نداشته باشیم، اما ناقص سازی جسمی و جنسی دختران در یک سری از مناطق خاص از کشورمون هنوز انجام میشه، یا ازدواج کودکان و مادر شدن کودکان وجود داره، یا کودکانی که مجبور هستن سرپرست خانواده بشن نه به عنوان مادر، منظور هستش که فقر و بیماری و درگیری‌های نظامی و یا بلای طبیعی باعث شده که کودک به عنوان در حقیقت سرپرست خانواده مسئول خانواده بشه، یا دخترانی که زیر مجموعه گروه های اقلیت هستن که این الان در مورد کشور ما در اینقدر صادق هست. مثلا در مورد اقلیت های مذهبی، فرضاً چند ماه پیش ما یک گزارش در مورد یکی از کودکان دختر بهایی داشتیم و اینکه به هر حال این کودکان در اساس کنوانسیون حقوق کودک از حق آزادی فکر و بیان و مذهب برخوردارن، ولی در کشوری مثل ایران این به خاطر اعتقادات مذهبیش مورد آزار و اذیت فیزیکی و روانی قرار میگیره. و به هر حال خشونت های کلامی، فیزیکی و جنسی از مواردی هست که در مورد کودکان دختر به میزان زیادی اتفاق میافته. دختران جوان و کودکان دختر عملاً قربانیان اصلی تهدیدهای جنسی در خانواده هستند که بیشتر این آزارهای جنسی هم توسط پدر یا پدرخوانده صورت میگیره. یا حتی در مورد کار کودکان هم باید این نکته رو حتما در ذهن داشته باشیم که اون نکته مهمی که در مورد کودکان دختر و مسئله کار کودکان وجود داره اینه که اونها بیشتر از پسران در انواع کارهای نامشهودی که به عنوان کار به حساب آورده نمیشن در حقیقت کار گرفته میشن. مثلا در ایران ما موارد زیادی از کار کودکان دختر رو در کارگاه‌های قالی‌بافی یا گلیم‌بافی داریم، یا بچه‌هایی که همراه با مادرانشون به عنوان کارگرای خانگی به خونه‌های دیگه میرن. اینها از هیچ جور امکاناتی برخوردار نیستن. و مسائل دیگه که حالا اگر بخوایم در مورد صحبت کنیم، به هر حال وقت بیشتری رو میطلبه.
شما فکر کنید تغییر در قوانین به نفع زنان در وضعیت کودکان دختر هم تغییر ایجاد میکنه؟
ببینید، من اساسا معتقد هستم که مطالبات گروه‌های مختلف باید به صورت جداگانه مطرح بشه. مسئله حقوق کودک یک مسئله هستش که با توجه به بهترین تصمیماتی که میشه برای کودکان گرفت، مطابق با کنوانسیون حقوق کودک باید باشه و مربوط به زندگی کودکان باشه. به هر حال تفاوت‌های بین کودکان و بزرگسالان وجود داره. کودکان حمایت‌های خاص خودشون رو می‌طلبن. کودکان ملاحظات خاص خودشون رو می‌خوان. در مورد کودکان باید قوانین خاصی مربوط به اوضاع کودکان با توجه به شرایط اونها، با توجه به نیازهای اونها یک سری تغییراتی صورت بگیره.
صدای دیگر.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
و داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
دیگر از سخنرانان بنیاد پژوهش‌های زنان در 22 کنفرانس آن، شهاب‌الدین شیخی، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان است که مدتی است در آلمان اقامت دارد. سخنرانی او در میزگرد جنسیت و خشونت تحت عنوان بازتولید خشونت‌های دولتی در جنبش‌های سیاسی اجتماعی ایران بود که نگاه او در این بحث معطوف به جنبش‌های اجتماعی زنان است. در گفتگویی که با او داشتم از او پرسیدم آقای شیخی، چرا مطرح میکنید بازتولید خشونت‌های دولتی در جنبش‌های سیاسی اجتماعی ایران؟ منظورتون به طور مشخص چیه؟
ببین عزیز من، در ساختارهای کشورهای توسعه نیافته دولت عامل هست برای ترویج و تسهیل ارزش‌ها، همچنین ارزش‌ها و خشونت‌هایی رو که خودش اعمال میکنه به عنوان یک فرهنگ عمومی در میاره و اصلا خشونتی که توسط دولت اعمال میشه بین مردم رواج پیدا میکنه. دقت کنید بعد از اینکه جنبش سبز و وقوع پیدا کرد، خشونت‌های خیابانی و خشونت اوریان شکل گرفت، آمار خشونت اجتماعی ها در طی 2 سال گذشته بالا رفته. آمار تجاوز، آمار چاقوکشی، آمار آدمکشی به شدت قابل به اصطلاح مشاهده بالا رفته. به این خاطر من معتقدم که از اصلی ترین خشونت‌ها خشونت دولتی هست علیه شهروندان. حالا این خشونت کسایی که تبعیضات جنسیتی دارن، تبعیضات قومیتی دارن، تبعیضات زبانی دارن و تبعیضات جنسی به عنوان گرایش جنسی دارن، من توی این 3-4 تا زمینه بهش نگاه کرده بودم، دیدم قوانینی که موجب تبعیض علیه اینا میشه میان جنبش های ما همچنان به صلاح بازتولید میشه. حال جنبش های سیاسی ما برای اینکه از اتهامات اخلاقی و امنیتی حاکمیت دور باشن، همون خشونت رو درون سازمان های خودشون علیه زنان اعمال میکنن. اگر مثلا یک نوع ما گرایش جنسی رو دولت ترویج میکنه و یه گرایش های دیگه جنسی مربوط به دیگر باشن رو به با مجازات روبرو میکنه، جنبش های اجتماعی مدنی اینا نمیان به حقوق اینا بپردازن، زیرا میترسن اتهام اخلاقی بخورن، نسبت به اونا همون تبعیض رو درون سازمانشون، درون جنبششون، درون فضایی که دارن کار میکنن به اصطلاح اون تبعیض رو قائل میشن. این نتیجه اینه که در واقع این جنبش داره برای چیزی تبعیضی رو قائل میشه که خودش علیه اون تبعیض داره فعالیت میکنه.
چون صحبت از جنبش زنان کردید و بحث شما بیشتر در مورد اونه، در درون جنبش زنان مسئله برخورد با گرایش‌های جنسی دیگه یا قومیتی دیگه چطوره؟
فرضاً اگر طرف وابستگی قومی داشته باشه، تعلق قومی داشته باشه، سعی میشه اون تعلق قومیش معمولاً انکار بشه، یا اگر حکومت در اون راستا بهش اتهامی زد، معمولا اون به عنوان مورد فراموش شده تری بین مثلا مورد رسانه‌ای به روش کار میشه. اندازه‌ای که مثلا روی کسی که تعلق قومی یا اتهام قومی بهش نخورده روی اون کار رسانه‌ای نمیشه. این یه حالته. یه حالت دیگه هست که ببینید خود این تبعیض‌های قومی خود یه بازتولید نهادینه درون خود قومیت‌ها داره. مثلا من بران مسئله زنان می‌بینم، مثلا تو در جامعه زندگی می‌کنی که یک نگاه تحقیرآمیز از سوی دولت به خاطر تبعیضی وجود داره نسبت به قومیت ها وجود داره. این قومیت ها یک حالتی رو دارن، انگار یک مبارزه رو با قومیت غالب یا گفتمان قومیت غالب بهتره بگیم دارن. در این زمینه زنانی که درون قومیت های خاص هستن شاید از یه سری تبعیض های فرهنگی خاص اون قوم هم آسیب میبینن که اتفاقا شاید ممکن ربطی به قوانین هم نداشته باشه. اما من فعال جنبش زنانی که تعلق قومی دارن به خاطر این که آتایی دستم فرزن اون گفتمان غالب ندم که همچنان اون قومیت من رو تحقیق کنه، به خاطر این که فرزن این رو به عنوان یک نقطه ضعف در اختیار گفتمان غالب نظرم، میام از اون تبعیضهای خاص فرهنگی برای زنان صحبت نمی کنم. این خشونت هایی که درون قومیت ها هست به خاطر این وضعیت سیاسی که خشونت قانونی و دولتی علیه اونا به وجود میاره باعث رفع خشونت درون مثلا قومیت یا ملیت خاصی در مورد زنان نمیشه. مثلا در جنبش های مدنی ما به دلیل اینکه فرضاً گرایش دیگر باش بودن جنسی یه گرایش خیلی خط قرمزی معمولا اونا حذف میشن و امکان مثلا حتی طرح مسئله شون هم حداقل داخل جنبش وجود نداره و مجبوریم اونو بیاریم مثلا بیرون جنبش و یا نهایتاً بیاریمش در جغرافیای در تبعید اونو به عنوان مسئله مطرح کنیم.
شما فکر می‌کنید در این زمینه جنبش زنان خودش در درون خودش چه نقشی میتونه داشته باشه؟
این شعاری که الان وقتی این حرف‌ها رو نداریم شعاری بوده که در حال توی 50 60 سال جنبش‌های سیاسی ما، جنبش‌های مدنی ما، جنبش‌های اجتماعی ما وجود داشته. اون الان دقیقاً حقوقیه که داره از گروه‌های خاصی ضایع میشه. تو جنبش سیاسی میگی مثلا مسئله زنان، میگی حالا ما وقت جنبش مسئله زنان رو نداریم، بحث چیزی میگی حالا وقت آزادی‌های فردی رو نداریم، بحث قومیت رو میگی مثلا بحث قومیت یه جای دیگه است. خب این آزادی، این دموکراسی، این رفع تبعیض برای کیه؟ وقتی من درون خود جنبشم نتونم اون از بین ببرم، نمیتونم فردایی رو تصور کنم و بسازم که اینا رو از بین بره، همونطور که تجربه نشون داده از بین نرفته. بنابراین من معتقدم اگر همه این فشارام هم هست، ما باید جنبش اجتماعی با بدنه اجتماع و بدنه خود جنبش طرفه، باید اول درون اجتماع، درون مثلا خود جنبش اونو از بین ببره که بتونه فردایی که مثلا این جنبش رو به پیروزی میرسونه یا نتایجی کسب میکنه یا موفقیتی کسب میکنه، موفقیتی پایدار و نهادینه شده ای باشه.
به پایان این شماره از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا وقتی و فرصتی دیگر شاد باشید. ارتباط